گاردین، سیتی چطور تبدیل به بدترین تیم دنیا شد؟ اعتماد، متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مصدومیت رودری، افت ارلینگ هالند و گیج شدن پپ گواردیولا همگی در سقوط عمیق این تیم قهرمان نقش داشتند. به گزارش گاردین، 8 هفته، 12 بازی و 9 شکست. این حاصل کار سیتیزن ها در یک ماه و نیم گذشته بود است. اما شنیده می شود پس از سقوط منچستر سیتی به عمق بحران، پپ گواردیولا حداقل مشکل را شناسایی کرده است. گواردیولا پس از شکست در ویلا پارک در روز شنبه به دوربین های بی بی سی گفت: ما گل هایی را که قبلا به ثمر می رساندیم دیگر به ثمر نمی رسانیم و گل هایی را دریافت می کنیم که قبلا نخورده ایم. دیدگاه گواردیولا به نظر ساده می آید: گل های بیشتری بزنید و کمتر گل بخورید. برد به جای باخت. این توضیح پپ برای دوره‌ای است که در طی آن تیمی که قبلا دل حریفان را به لرزه می‌انداخت، نه تنها شکست پذیر بلکه نابود شده به نظر می‌رسد و به طرز عجیبی آزاردهنده ی فوتبال مبتنی بر مالکیت را ارائه می‌کند. اما سوال این است که دقیقاً چطور این اتفاق افتاد و آیا در هر مرحله‌ای اجازه داریم مربی تیم را مقصر این موارد بدانیم؟ در حالی که سیتی برای دیداره با اورتون در روز باکسینگ امروز آماده می‌شود، دو نکته در مورد اتفاقات تا این مرحله ارزش گفتن دارد. شگفت‌انگیز تر از همه بزرگ بودن این ماجرا است. این بدون شک عمیق‌ترین فروپاشی داخلی هر قهرمانی در عصر مدرن است. یک سال پیش در همین روزها تیمی دا، همان تیمی که در زمین ویلا پارک حضور داشتند، 4-0 فلومینزه را در جده شکست داد. در آن لحظه سیتی به افتخاری تاریخی نائل شد، اولین باشگاهی که به طور همزمان قهرمان لیگ قهرمانان، لیگ برتر، جام جهانی باشگاه‌ها، جام حذفی و سوپر جام یوفا شد. آنها در نوک قله بودند. قله دیگری وجود نداشت. این تمام چیزی بود که میشد به دست آورد. گواردیولا به جهان اطمینان داد بازیکنان هنوز گرسنه و با انگیزه هستند و برای مدت طولانی این کاملا درست به نظر می رسید. سیتی تا فینال جام حذفی در ماه می بدون در نظر گرفتن ضربات پنالتی هیچ بازی را نباخت. تا این مقطع از فصل 14 بازی گذشته بود تا اینکه یک بازی دیگر را باختند. همه چیز از آنجا شروع شد. این دومین نکته در مورد ورود سیتی به بحران است. هیچ توضیح واضحی برای هیچ یک از اینها وجود ندارد. تیمی که همه منتظر برنده شدنشان بودند به ناگاه غوغ نشستند. همانطور که همیشه توضیحات به دیدگاه کلان و خرد تاریخ تقسیم می شوند، جزئیات هم همیشه سرنوشت یک بازی را تعیین می کنند. اما ما همچنان به روایت‌های گسترده خود معتاد هستیم. بنابراین تحلیل سختگیرانه تر می گوید اگر برنده ی توپ طلا را از هر تیمی خارج کنید، یکی یا دو آسیب کلیدی به خط دفاع وارد می شود و شرایط بغرنج. سیتی از زمان مصدومیت رودری 24 امتیاز از دست داده است، از جمله برد مقابل آرسنال که در آن مصدومیت رودری رخ داد. این جایگاهی کلیدی در تمام تیم‌هایی است که گواردیولا هدایت کرده است، غیبتی که بر قسمت‌های دیگر ماشین تأثیر می‌گذارد. وقتی شما مهره کلیدی هافبک دفاعی را ندارید، مجبورید از بازیکنان در سراسر زمین بخواهید که در دوئل‌ها برنده شوند، تعقیب کنند و تکل بزنند. کارهایی خارج از مجموعه مهارت‌های کلیدیشان. اما بیایید رودری را مجدداً در آن دور وارد ترکیب کنید. آیا واقعاً از فروپاشی جلوگیری می‌کرد؟ یک نکته مهم دیگر در دیدگاه‌های کلی‌نگران ماجرای اتهامات وارده به منچستر سیتی در مورد نقض فیرپلی مالی زمانی بود که به نظر می‌رسید نبرد لیگ برتر علیه پروژه سیتی شکست خورده است. ما ثروتمندترین باشگاه جهان را داشتیم که به دستور یک دولت سلطنتی امارات متحده عربی برنده می‌شد. بعد از اقامه دعوا آنها خود را به عنوان یک مستضعف جا زدند و نقش قربانی را بازی کردند. حتی دیگران را به توطئه علیه خود متهم نمودند. آنها بهترین وکلا را در اختیار گرفتند و به نظر می رسید ماجرا برای مدتی حل شده. اما فوتبالیست ها ظرفیت مشخصی برای تمرکز روی شغل خود دارند. اما آنها هم ربات نیستند. مردم صحبت می کنند، برنامه ریزی می کنند، به آینده خود فکر می کنند. ایجنت ها حواسشان به آینده بازیکنانشان هست. همه اینها یعنی وقت ترکی در دیوار وجود دارد نمیتوان بدون توجه به آن ادامه داد. نکته بعدی در مورد خود گواردیولا است. گواردیولا خود منبع بخشی از این زده انرژی علیه تیم شده است. بی‌نظمی سیتی از زمان تمدید قرارداد پر سر و صدای سرمربی مزمن شده است. اخباری که حالا بیشتر از یک شایعه واقعی به نظر می‌رسد این است که برخی از بازیکنان قدیمی مشتاقانه منتظر یک تغییر طبیعی انرژی بودند. گواردیولا یک حضور طاقت فرسا و در عین حال عالی داشته است. او با فشار روی بازیکن و تاکید روی محدودیت‌ها با الغای کنترل کامل برنده می‌شود. البته که خوب است که شما برنده هستید، اما وقتی این فشار از حد توان خارج شد چه؟ اما نکته ساده‌تری نیز وجود دارد. حتی موفق‌ترین و تأثیرگذارترین مربیان عصر همگاهی به بن‌بست می‌رسند. بین پاپ و بازیکنانش یک حس مرده به وضوح وجود دارد. شکافی برای اولین بار بین تیم و مربی به وجود آمده است. چند هفته گذشته نگرانی‌هایی در مورد وضعیت بدنی گواردیولا مطرح شد. اینکه بدن ضعیف است، تیم بیمار است، الگوهای خواب وحشتناک و مشکلات گوارشی و خشکی پوست و باقی موارد. این مردی است که نبضش با فوتبال میتپد و حالا عمیقاً تحت فشار و استرس قرار گرفته است. امضای قرارداد با ارلینگ هالند همیشه شبیه یک پارادوکس بوده است. اینجا مربی است که با وسواسش روی پاس‌ها تعریف می‌شود، حالا بازیکن ستاره‌ای را در ترکیب خود جای می‌دهد که اصلاً درگیر این چیزها نیست که فوتبال را به شکل خلاصه انجام می‌دهد، ماشینی برای گلزنی. ایده ساختن تیمی در اطراف هالند توسط گواردیولا تبدیل به ایده پوچ شد، مانند تصمیم جیمز جویس که تصمیم گرفت کتابی از جوک‌های کلاس جهانی بنویسد. در این حال ما فصلی که سیتی سگانه برد را داریم. دیدیم تیم می تواند آنقدر بالغ و خوب باشد که بازیکنی را جذب کند که فقط درخشش نهایی را ارائه دهد. کسی که چیزی به ریتم‌های موجود اضافه نمی کند. اما این اولین بار بود که سیتی از یک تیم متحد تبدیل به تیمی غیر متحد شد. و سوال این بود، آیا این در دراز مدت مشکلی درست نمی کند؟ این تصور که هالند یک بازیکن موفقی بوده است، کاملا مبتنی بر پیروزی با یک گل مقابل اینتر در فینال لیگ قهرمانان بوده است. در مقابل شکست با یک گل که اتفاقا خیلی محتمل تر از پیروزی سیتی بود، می توانست همه چیز را برعکس کند. در مورد هالند همه چیز محدود به اعداد است. در اینجا چند مورد جالب آورده شده است. در 5 فصل قبلی بدون حضور او سیتی به طور میانگین بیشتر از 2 فصلی که او حضور داشته گل زده است. با هالند آنها به طور میانگین 2.3 گل در هر بازی دارند و بدون او این عدد 2.6 بود. آنها بدون هالند در امتیازگیری هم موفق تر بودند. پس اگر واقعا گل‌های بیشتری نزنید و امتیاز بیشتری نگیرید، داشتن یک قاتل در محوطه جریمه چه فایده‌ای دارد؟ از بسیاری جهات همه آن مشکلات خرد زیر چتر هالند گرد هم می آیند. سیتی از نظر تاکتیکی پیر به نظر می رسد. خط هافبک متخلخل به نظر می رسد. سایر مربیان متوجه شده اند که سیتی در برابر بازیکنانی که با قدرت حمل توپ می کنند آسیب پذیر هستند. این هم الا ملولی دارد. هالند در مالکیت توپ تیم سهم کمی دارد. او به طور متوسط در هر بازی 7 پاس کوتاه می دهد. او کمکی به بازی تیم نمی کند. پس مشخص است که چرا هافبک‌های مسن سیتی اینقدر تحت فشار قرار می گیرند. در این حال همه پذیرفتند که هالند کسی نیست که چیز جدیدی در اطرافش بسازد یا راه‌های دیگری برای برنده شدن بیابد. او فقط با چند شگرد خاص می تواند گلزنی کند. بیش از آن نه. هالند آخرین خرید بسیار تاثیرگذار برای تیم بوده است. آخرین کسی که شیوه بازی تیم را تغییر داد. یوشکو گواردیول با 77 میلیون پوند یک خرید موفقیت‌آمیز بوده است. قبل از آن مانوئل آکانجی، ناتان آکه و روبن دیاز را داشتیم و رودری در سال 2019. ببینید آنها چطور سبک بازی تیم را عوض کردند و حالا چطور در این مدت بازیکنان پیشرفت نکردند. مربی نتوانسته است ابزار دیگری پیدا کند، در عوض به نظر می‌رسد در پوست خودش گیر افتاده است. هیچ چیز دیگری برای بردن وجود ندارد. به نظر می رسد کار تمام شده است.